بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع نهم بود که علم شخص به ملکیت غیر لهذه الجائزه بعد از اخذ بود، پس از اون که این جایزه را دریافت کرد، یک روز دو روز کمتر بیشتر، در حالی که ابتدا بی اطلاع بود، بعد از آن مطلع شد به اینکه این مال فلان شخصه. علمم تفصیلی است، دقیقاً میدونه این مال از آن اون شخص است، اما این بعد از اخذ بود. طبعاً در اینجا حین الاخذ حکم تکلیفی نداشت، برای اینکه جاهل بود به اینکه مال کسی دیگر است و اخذ اون جایز بود. اما بعد عالم شد. اینجا دو سه مطلب بود. مطلب اول این بود که این شخص که جاهل بوده و این را دریافت کرده، ضامن است یا ضامن نیست. این بحث کردیم، این فرع اول بود. فرع دوم که دیروز وارد شدیم این بود که عرض شود که اگر این شخص، گفتیم ضامنه که مشهور این بود، ما هم اون رو پذیرفتیم، ولی بعد از این که مدتی گذشت نیت رد کرد، حالا یا بعد از مدتی یا تا فهمید نیت رد کرد، آیا این نیت رد او را از ضمانت بیرون میبره یا نمیبره؟ پس ببینید، یکی بحث اول این بود که اخذ کرده است جاهلاً، آیا این شخص ضامنه یا ضامن نیست، ولو این که اصلا بعد هم متوجه نشه، تلف شد بعد فهمید، آیا این ضامنه یا نه. این فرع اول بود. فرع دوم این بود که نه، حالا ضامنه اونجا، این ابتداءً که ولو با جهل گرفته ضامنه، اما در ادامه آمد نیت رد کرد. حالا چه بلا فاصله بعد از اینکه فهمید نیت رد کرد، یا نه مدتی گذشت و بعد گفت که خب من میبرم این مالو برمیگردونم به صاحبش. اینجا ید عدوانی تبدل به ید امانی پیدا کرده. آیا این موجب میشه که از زمان بره بیرون و دیگه بگیم ضامن نیست، مادامی که نمیدانست یا نیت رد نداشت ضامن بود، اما اکنون که نیت بازگرداندن به مالک دارد، این دیگه آدم محسنه، نیکندیشه، دست او دست امانیه، قرارش بر اینه که اینو برگردونه به مالکش، تبدل به ید امانی پیدا کرد. این فرع دوم مسئله است. عرض شود که بعد از فراغ از این که نه، ابتداءً زمان داره، ولی حالا که نیت عالم شد و نیت رد کرد، دوتا عالم شد و نیت بازگردوندن کرد، چیه حکمش؟ آیا زمان باقی است یا دیگه نه، ید شد امانی و دیگه ضامن نیست؟ عرض شود که در اینجا همونطور که دیروز عرض کردیم، دو نظره که ما این دو نظر را تقریر میکنیم و نظر ما هم یک تفصیلیه که نظر سوم در انتها خواهیم گفت. اما نظر اول این است که نظر مشهور از شیخ و رمای خویی و کثیری از بزرگان، معتقدن به این استمرار زمان، زمانی که از اول بود بعد از تبدل ید عدوانی به امانی و احسانی بازم باقی است. علتش هم علی الید ما اخذت حتی تو عدیست، و این که ابتدای عرض شود که تصرف اگر ید عدوانی بود این باقی است، وسط کار اگر عوض شد حکم او عوض نمیشه، و شبیه اونجایی که آدم سارق و غاصب مالی رو برداشته، حالا وسط کار پشیمون شده، به اتفاق میگن این آقا ضامنه، با اینکه الان دیگه یدش یده یعنی محسن شد، تا حالا سارق و غاصب و اینها بود و الان شد محسن، میگن نه این ادامهش همونه، این اتفاق نظره، یا در این یک مثال، یا در ایادی متعاقبه بر یک مالی که خرید و فروش شده بر مال مسروق و مغصوب، میگن این دست‌ها هر چه بچرخه ده واسطه بره همه اینا ضامنن، و مثال‌هایی از این قبیل. علتش هم شکل فنی قسم این است که علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگه که اگر شروع حدوث این ید به نحو سرقت و عدوانی بود، این بقایش هم همون حکم را داره. ولذا ما علی المحسنین من سبیل اختصاص داره به کجا؟ اونجایی که از ابتدا نیت عدوانی نبوده، از ابتدا ید احسانی بوده نه ید عدوانی. این استدلالیه که آیون دارن به نحوی در مکاسب و بدعای خویی و دیگران در اکثر کلمات به این شکل این آمده. در واقع اون وضعیت اگر حدوثاً به نحو عدوانی بود، این علت زمان است، حدوثاً و بقاءاً. این استدلال قول اول که قول مشهوره به شهرت خیلی بالایی. اما قول دوم، قول مرحوم سید در تعلیقه مکاسبشون و در بین متأخرین هم تا اونجا که این کتابی که ما مراجعه میکنیم، مرحوم آقای تبریزی به این قول تمایل پیدا کردن و اون را انتخاب کردن. قول دوم اینه که نه، اینجا تبدل پیدا میکنه، ید عدوانی تبدل به ید احسانی پیدا کرد و قاعده ما علی المحسنین من سبیل اینجا جاری میشه. خب دلیل مسئله این است که، یعنی چند نکته است. یک نکته اینه که ما علی المحسنین من سبیل، خب ظاهرش اینجا رو میگیره، ما علی المحسنین من سبیل ظاهرش رو نمیگیره. این آقا وقتی که جاهل بود، خب یدش در واقع این مال حلال نبود برای او، ولو معذور بود، ولذا یدش امانی نیست، محسن نیست. بعد از اینم که فهمید، تا وقتی که نیت رد نکرده باز یدش ید امانی نیست. اما هنگامی که فهمید و نیت برگرداندن کرد میشه چی؟ میشه محسن دیگه. ما علی المحسنین من سبیل میگه این ضامن نیست. ما و توجه به این نکته هم داشته باشید که ما علی المحسنین من سبیل، اینطور که ادعی فرمودن این لا اقتضای نسبت به زمان، اینطور نیست. ما علی المحسنین من سبیل میگه آقا این شخص محسن ضامن نیست، ولذا ما علی المحسنین من سبیل قاعده احسان این ید را در بقا میگیرد. و این اولا، و ثانیا دلالت ما علی المحسنین من سبیل هم دلالت نفی زمانه، و لذا میشه مقید همون عرصبت علی ید ما اخذت حتی تعدی، میشه مقید اون و الان مالک این میشود ید عدوانی، شد ید امانی و دیگه ضامن نیست. خب بلا فاصله این مطلب اوله، ولی بلا فاصله اون اشکال به ذهنتون میاد دیگه. میگیم اگر این تبدل ید عدوانی به احسان موجب رفع زمان میشود، شما در کجا؟ در اونجایی که شخص غاصب و سارق وسط کار گفت که پشیمان شد، گفت من نیت میکنم برگردونم، همه میگن ضامنه. توجه کردید؟ همه میگن ضامنه. یا کسی که رفته در عرض غصبیه، وارد یه مغازه، یه خونه، جای غصبی شده، عرض شود که و وسط کار میگه اشتباه کردم، بیام بیرون که این غصب ادامه پیدا نکنه. خب همه میگن بازم ضامنه، علی‌رغم این که نیتش نیت خیر شد. تو اون تعاقب ایادی هم همینجوره. تو این دو سه تا مثال که ما نحنفی هم مثل اون هست، همه میگن ضامنه. یه جوری ضرورت فقهه، مخصوصا در اون دو سه تا مثالی که زدیم، مثال اول و دومش، بلکه سوم، ضرورت فقهه. مثال اول اینه که سارق و غاصب وسط کار پشیمون میشه، با اینکه زیادش دیگه شد احسانی، همه میگن ضامنه، از ضروریات فقه. مثال دوم اون غاصبیه که رفته و الان میخواد وسط کار، میخواد تو زمینی جایی رفته وسط کار میخواد خودشو نجات بده، میاد بیرون، میگن همه میگن این زامنه، این ادامه کارش هم حرامه. مثال سومم، حالا این اول دوم خیلی به هم نزدیکه، ممکنه روی شکی هم بشه. مثال سومم تعاقب عیادی است که اونجا هم همینطوره، در اون مالی که به فروش رفته در حالی که مال خود او نیست، میگن هر که این وسط دستش برسه او زامنه. خب اینجا اگر شما میگید تبدل ید عدوانی به ید احسانی موجب رفع زمان میشود، دیگه از این به بعد وسط کار دیگه زامن نیست در ما نحن و فی، همین رو شما در این مثال هم باید بگید. این اشکال مهمه که دیروز تا اینجا رسیدیم. خب مرحوم آقای تبریزی میفرماد که جوابی میفرماد که حالا با یکی دو نکته‌ای که من زمیمه میکنم و در توضیح اون جواب قوی و متقنی است. اون جواب این است که ملاک ید احسانی این است که فی الواقع حلال باشه، این تصرف او حلال باشه، این ملاکه، نه اینکه ظاهرا معذور باشد و نمیدونم اینها، نه فی الواقع در متن واقع این تصرف الان حلال باشه، این ملاکه اینه که ید ید احسانی بشه، نه اینکه به شکل ظاهری حالا این معذوره نمیدونم چیه کجاست لابدیت معذوریت اینا، نه در متن واقع اگر چیزی حلال بود اون میشه ید احسانی، ولی اگه فی الواقع حلال نیست بر اساس جهل و عذر شارع تجویز کرده، مثل اون بحث دیروزمون، یا اینکه مثل اون بحث دیروز یا اون تعاقب عیادی، یا اینکه لابدیت عقلیه وجود داره که او الان باید این تصرف انجام بده، راهی نداره و الا شرعا مجاز نیست، این وقت دیگه میشه ید امانی نمیشه. پس کبرای قصه رو دقت بکنید، ملاک این که یدی عدوانی نباشد و احسانی باشد حکم ظاهری و لابدیت عقلیه نیست، بلکه ملاکش چیه؟ اینه که فی الواقع اینجا تصرف جایز باشه. این دقتیه که مرحوم آقای تبریزی دارن. حالا این شکل از دقت شاید در کلام مرحوم سید نباشه، گرچه در ذهنشون احتمالاً همین بوده، ولی این دقت در کلام مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه هست. خب این نکته رو اگر دقت بکنید اون وقت خیلی تو فقه جا به جا به دردتون میخوره. این فرمایش آقای تبریزیه. ایشون این نکته کبروی را در اینجا و مقایسه بحث ما با اون دو مثال اجرا میکنن. میفرمان که حالا تفصیلش البته این دیگه در کلامشون نیست، ولی حتما مقصودشون اینه. در عرض شود که سارق و غاصبی که وسط کار چی شده؟ پشیمان شد و گفت من برمیگردونم. این تصرف ادامه او در این شخص یا اون کسی که وارد عرض مقصوبه شده و پشیمان شده، این عرض شود که برگشت نیت رد او، این تصرف ادامه او باز هم حرام است، ولی اون که عقلا الان چاره ای نیست، بالاخره وقتی میخواد رها بشه از این قصد باید به تصرف بکنه، بدو بیاد بیرون، همین دویدن بیرون اومدن تصرفه، ولی از شرعی فی الواقع همین الان اینم حرامه. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار چی؟ لا ینافی الاختیار. درسته که الان برای اینکه از این خونه غصبی بره بیرون، از این مغازه غصبی بره بیرون، نیتش نیت خوبه، میخواد از غصب خودش رها بکنه، ولی بازم این تصرفش گناه داره. چرا؟ برای اینکه میخواست وارد نشه. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این قاعده رو ما تو جایی که کسی خودش رو از برج 100 طبقه پرت بکنه گفتیم اون جایی که پرت میکنه خودش رو اون وقت که کشته نمیشه، بعد از این که وسط کار اومد که دیگه تکلیف نداره چون نمیتونه خودش رو نگه داره، پس باید بگه عقاب نداره. همونجا گفتیم چی؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. درسته الان دیگه وسط کار نمیتونه کاری بکنه که نمیره، خودکشی نکنه. وقتی خودشو از پل پرت کرد به طرف رودخونه یا از برج خودشو پرت کرد، وسط کار اختیار نداره، ولی هین خودکشی دیگه اختیار نداره، ولی بازم عقاب داره. چرا؟ برای اینکه ال امتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار. این امتناع و عدم امکان نجاتی که الان پیدا شده در با مقدمات اختیاری خود او ایجاد کرد، ولی از عقل و عرف میگه این مختاره. حالا اینجا هم در اون ایادی، در اون جایی که کسی وسط کار پشیمان میشه میگه من این مالی که سرقت کردم برگردونم، یا اینکه رفته وارد ارز غصبیه شده میگه حالا برگردم، درسته که این برگرداندنش ادامه تصرفش دیگه الان چاره ای نیست، این بقیه تصرفی که داره میکنه که برگردونه این لابد منهه، اما این لابد منهش موجب نمیشه که این حلال بشه، برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، ادامه کارش باز حرامه. ولذا علی رغم اینکه نیت خیر داره از این به بعد، ولی اون قاعده میگه که نه، این نیت خیر این رو مبدل به جواز نمیکنه تا بشه امانت شرعی. وقتی جای امانت شرعیه میشه چیزی که واقعا شارع بگه این جایزه، این ملاکه، این دقت ایشون اینه، و در اون جایی که غاصب نادم که بعد ادامه میده برای اینکه برگردونه، چه حالا در اون مالی که برداشته حالا میبره که برگردونه، یا ارزی که تصرف کرده میدوه که بیاد بیرون، اینا چی؟ ادامهش هم ولو که شکل قصه چیز خوبیه، لابدیت عقلیه هست، برای نجات باید این کار بکنه، اینجا از اون جاییست که لابدیت عقلیه هست ولی جواز شرعی نیست. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این ادامش به همون اصل اختیاری برمیگشت بس وارد نشه، من از این ادامه تصرفش هم علی رغم این که عقل میگه بدو زودتر خودتو خلاص بکن، اما در این نظر شرعی حکم جواز اینجا نیست. این در اینجاست. یا اون اصل اون جایی که کسی معذور بود و اطلاع نداشت و این مال را گرفت، در همین بحث خودمون در شرایط عذر یک تکلیف ظاهری معذوریت داشت ولی جواز واقعی نیست. پس در اون مثال ها، در مثال غاصب نادم که پشیمان شده حالا باید برگردونه، یا متصرف در اراضی و املاک مغصوبه که میخواد بیاد بیرون، در اون مثال ها اصلا جواز شرعی نه ظاهرا نه واقعا هیچ کدامش نیست، ولو برای اینکه رهایی هم داره این کارو میکنه. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، اینا الان نفرمودن چون من تکمیل میکنم، اصلا جواز اصلا نیست. در مثال خودمون بحث دیروز، اونجایی که اول گرفته و معذوره، اونجا جواز ظاهری است، اینم کافی نیست که ید امانت شرعیه بشه. اون مثال ها اصلا جواز نیست. در اینجا هم یا در بحث خودمون قبل از اینکه بدونه، یا در بحث تعاقب ایادی اونجایی که نمیدونه، اونجا یه جواز هست ولی باز اونم جواز ظاهری است با حدیث رفعه، اونم ید را امانت شرعیه نمیکنه. هر دو مطلب هم واقعا درسته. پس جایی که حکم جوازی نباشد ولو عقل میگه چاره نیست برای اینکه رها بشی از این گناه باید بری بیرون، یا اگر حکم به جواز هست، جوازش جواز ظاهری است، مثل این شخصی که هنوز اطلاع نداره، یا مثل تعاقب ایادی اونجایی که خریده ولی نمیدونه مال کسیه، جواز ظاهری اونجا هست ولی فی الواقع حکم به جواز نیست، ولذا اونجا ید امانت شرعی نمیشود، برای اینکه حکم به اباحه و جواز واقعی نیست. و در این مثال ها برخی از اونها جواز نیست اصلا، بعضی هم که هست ظاهریه، ولی زاید امانت شرعیه نمیشه. این اونجاها اینطوره. حالا بیایم مثال خودمون، در بحث خودمون فرض اینجوری هست که این آقا نمیدانست که این مالی که داره جایزه میگیره بهش جایزه دادن، نمیدونست که این رفته یه جوری دزدیده داره جایزه میده به او، یا این حاکم از کسی غصب کرده داره میده به جایزه او. خب این الان معذوره، ما گفتیم این معذوریت هم چون حکم ظاهریه ید را امانی نمی کنه، ولذا تا قبل از اینکه بدونه این چه هست، زامنه. اما وقتی که فهمید، تا فهمید نیت چی کرد؟ نیت رد کرد. اینجا شرعاً دیگه جایز تصرف او، برای اینکه این الامتناع بالاختیار نیست. یه نبوده که خودش بره با علم و آگاهی مال مردم رو برداره، وارد مال مردم بشه، ملک مردم بشه. نه، مطلع نبود. مادام عدم اطلاع هم یه جواز ظاهری بود، یدش امانی نمیشد، چون نمیدونست، نیت ردم نداشت. ولی عمدی در تصرف در این نداشت او. تا فهمید چه کرد؟ گفت من نیت رد میکنم. الان واقعا جایزه. این فرمایش ایشون بسیار فرمایش متینیه، برای اینکه اون نکتهایی که در مکاسب آقای خویی دارن، بزرگان دیگه دارن، که میگن علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگن اگر ید عرض شود که گویا ما علل محسنین من سبیل، اختصاص به اونجایی داره که از اول کسی دستش احسانی باشه، ولی طبق این فرمایش اینجور نیست. ما علل محسنین سبیل یه قضیه حقیقی است. اگر از اول ید احسانی باشه، همون وقتی که ید احسانی شد میشه امانت شرعی، چه اول چه در ادامه و بقا. منتها مشروط ملاک ید امانی، امانت شرعیه، این است که جواز شرعی اونجا وجود داشته باشه در تصرف، منع شرعی نباشه. در اون مثال هایی که گفتید منع واقعی وجود داره و جواز شرعی یا اصلا نیست، یا اگرم هست در حد حکم ظاهریه که اون کافی نیست. نه، اون معلل محسن من سبیل، یعنی اون اقدامی که همراه با کار خیره، یعنی وقتی که فهمید قرار میذاره، حالا بعدا میگیم فوراً هم هست، شروع میکنه به این که برگردونه. بله، نه اون حتما همینه، معلل محسن منتها آره نه، احسان از افعال قصدیه است. بله، محسن و احسان مقصود اون فعله، ولی فعل قصدی. فرض اینه که نیت رد کرد و شروع کرد به این که برگردونه، منتها این شروع به برگردونه ممکنه یک سال طول بکشه. نه، بله، نه، قبول داریم، یعنی احسان یعنی اقدام برگردوندن کرده، حالا یا تخلیه یا ارجاع، و با این نیت، ملاک اون عمل این نیته. نه، بله، نه، اون که حتما اینه، بله، حتما، بله، اون همینه، یعنی اون قطعا همینه. چی؟ نه، اونا همه آقایون توجه به این دارن، اونا روح کلام همشون نیت صرف نیست، اینه که مقدمات و اعمالی که مربوط به اونه، اونم آغاز میشه، احسان اینه، اونش همه قبول دارن، اینو بحثی نیست که در... بله، نیت غیر عمله، ولی این عمل عمل قصدی است. حالا بعدش بیاد صحبت میکنیم. چشم، عرض شود که این من اون فرضش اینه که بله، حالا فرض اینه که اینجا نمیدانست، یعنی شبهه بدویه بود و جایز بود. اگه علم اجمالی باشه، اون وقت دیروزم گفتیم علم اجمالی باشه و بگیم من تصرفش جایز نیست، اون وقت این میشه مثل غصب، اون میشه همون مثال غصب. و الا دیروزم چند بار عرض کردم که مفروض ما در اینجا اینه که شبهه بدویه است، یا اگرم علم اجمالی چیزی هست، اونجا شارع جایز کرده، تجویز کرده، تجویز واقعی کرده که میتونی بگیری، ولی اون شروعش باید اون تجویز باشه. از شود که این از شود که فرمایش ایشون به نظر میاد این فرمایش دقیق و درستیه، و تفاوت بین اون مثالها و ما نحنفیه به همین بیانی که عرض کردم. اما ما اینجا یک سوالی که از ایشون داریم اینه، این سوال همونیست که ما را به سمت اون تفصیل میبره. اون سوال ما اینه که این فرض که محل بحثه خودش دو حالت داره. یک حالت اینه که تا فهمید اقدام میکنه به بازگردوندن، ولی امکانه اقدام 6 ماه طول بکشه یا طرف الان نیست نمیتونه بهش بده، این دیگه صدق محسن میکنه چون بنای بر این اقدام داره، این اقدام عملا شروع شد، ولی اون که الان نمیتونه، طرف اینجا نیست که بهش بده، این صدق محسن میکنه. اما یک حالت دومی هم اینجا هست. حالت دوم اینه که چی؟ ابتدا وسوسه شد، گفت که حالا که فهمید که مال دیگریه، گفت حالا گرفتیم باشه برای خودمون، یا حتی تردید داشت در اینکه برگردونه. این دو حالت دیگه هم اینجا متصوره. توجه کردید؟ با دقت که ملاحظه بکنید، 3 حالت در واقع متصوره. تا فهمید به این که بابا من اشتباه میکردم که فکر میکردم مال خود این آقاست، معلوم شد مال دیگریست. تا فهمید، صورت اول و حالت اول اینه که از همین وقتی که فهمید میگه که من برمیگردونم. حالت دوم اینه که نه، ابتدا میگه من خودم میگیرم ولش کن، بعد پشیمون میشه میگه حالا برمیگردونم. حالت سوم اینه که نه، ابتدا که میفهمه میفته تو تردید، بالاخره محسن صدق نمیکنه اول برای اون. بعد از 1 روز 2 روز مدتی اون وقت میگه حالا نه برمیگردونم و شروع میکنه به برگردوندن. این 3 حالت داره. یعنی همین فرضی که ما الان داریم میگیم که همشو در فرض نهم قرار دادیم، اگر دقت بکنیم این فرض نهم به 3 فرع و صورت فرعی منشعب میشه. یک صورت این است که به مجرد علم به ان هذا ملک للغیر یقدم علی رده الی مالکه، به مجرد علم بدون اینکه هیچ حالتی واسطه بشه، حالت نفسانی او بازگردوندن. اینقدر آدم متقی است که همین که فهمید میگه خب بسم الله شروع کنیم برگردونیم مالک. این یک صورت. صورت دوم این است که تا فهمید به عکس گفت که نه حالا باشه، هرچی میخواد باشه، من اینو برای خودم نگه میدارم. بعد کسی رسید و موعظه ای کرد و تنبوهی پیدا کرد، گفت که حالا اینو برمیگردونم. صورت سوم اینه که بعد از علم به قضیه در تردید واقع شد و با تردید مدتی گذشت، بعد منصرف شد و گفت که اینو برمیگردم مالکه. سوال ما نسبت به این نظر دوم این است که این فرمایشی که شما فرمودید در صورت اول از این 3 صورت درسته، برای اینکه به مجرد اینکه فهم تا الان که یک جواز ظاهری داشت، تا هم فهمید گفت من برمیگردونم و شروع کرد به مقدمات کار که برگردونه. اینجا این فرمایش هایی که شما فرمودی درسته، تا الان یه جواز ظاهری بود به این که میتونی بگیری، برای اینکه تا الان نمیدونست، به مجردی هم که فهمید دیگه این صدق غاصب و سارق و نمیدونم اینا بر اون نمیکنه، ید عدوانی عرض شود که تنجزی برای او نداره و شروع میکنه به این که برگردونه. اینجا درسته. اما اگر نه، همین آقایی که معذور بود فهمید ولی صورت دوم و سوم گفت که نه این من خودم برمیدارم، یا این که اقدام نکرد، این شد یدش چی؟ ید غاصبه شد. توجه کردید؟ یدش شد ید غاصبه. اون وقت ممکنه کسی بگه در این 2 صورت میشه مثل اون ید غاصبه، کسی که غصب کرد، این دیگه الامتناع و الاختیار لا ینافی الاختیاره، میتونست زودتر اقدام بکنه دونه برگردونه ولی اقدام نکرد که برگردونه. یه فرجه زمانی بود که در اون فرجه زمانی او تصمیم خلاف گرفت و اینو نگه داشت، یا تردید داشت و اینو نگه داشت، و اگر اون کارو نمیکرد تو همون آن اول میتونست، یعنی روز اول میتونست قصه رو تمام بکنه، این کارو نکرد و ادامه پیدا کرد. اینجا چی؟ اینجا همون قصه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اینجا میاد، مثل اون غاصب نادمه، مثل اونی که رفته تو خونه غصبی کسی که برگشتش درسته که باید برگرده، ولی شرع این تصرف بعدیش هم میگه اشکال داره چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. تو این دو صورت مشروطه به این که در این دو صورت امکان بازگردوندن زودتر بود و او هم اقدام نکرد با تصمیم به خلاف یا با تردید، اونش فرقی نمیکنه. بالاخره غصب کرد، با علم و عمد غصب کرد، ادامهش دیگه نه نمیتونیم بگیم. نه این عین اون ید غاصبه است. ید غاصبه یعنی بعد از این که صدق غصب کرد دیگه مشمول اون نمیشه. صدق غصب که کرد بعدش دیگه امتناع بالاختیاره. حتی اگر بگیم اون مال یزمنو بسن چی اون انجام رو میگیره، این مخصصه، اون دلیل از اونو بیاره بیرون. ببینید که حالا اون به احتمال خیلی قوی اصلا از اول نگیره این را. این سؤاله که به نظرم جواب نداره. اگر این سؤال رو کسی جدی اشکال وارد بدونه، اون وقت ینتقل و الالقول الثالث. ما معتقدیم به نظر سوم، نه اون نظر مشهوری که شیخ و مرحوم امام و آقای خویی و من تبع از متأخرین در انوار الفقاهه، در اون کتاب های سبحانی و دیگران که همه به اون سمت مشهور رفتن که میگن ولو یدش از عدوانی شد احسانی، ولی باز زمان ادامه داره، این زامنه، اگه تلف شد باید مثل یا قیمتشو بده. زمان یعنی این دیگه، اگه تلف شد. این نظر اول بود. نظر دومم نظر آقای تبریزی بود که به ظاهرش اطلاق بود که نه، همین که عوض شد دیدگاه او و اقدام او اقدام احسانی ارجاع به مالک شد، دیگه میشه مال المحسن من السبیل و دیگه زامن نیست. این دوتا نظر بود که مطلق بود. نظر سوم تفصیله، همونطور که ما عرض کردیم، یعنی اون فرمایش دقیق آیه مرحوم آیه تبریزی رضوان الله تعالی علیه را میپذیریم، اما در این حال یک ملاحظه‌ای داره که اون صورت دو سه خارج میشه. این تفصیل اینه. این مسئله خیلی مسئله شایعی هم هست، فقط اختصاص به جائر هم که نداره، همه جایی که کسی از فردی خیلی شایع جایزه میگیره، معامله میکنه، نمیدونم اقدامی میکنه، چیزی به او میرسه و نمیدونه، اول فکر میکنه مال خودشه، قاعده ید جاری میکنه میگیره، بعد میفهمد که چی، این دقیقاً به علم تفسیری این مال اون آغاز غصب بود که رسید دست او. در همه این موارد میگیم که ابتدایی که اخذ کرد جواز تکلیفی داره ولی زمان وضعی داره، چون جوازش جواز ظاهریه. این اول کار. ادامه وقتی که کشف خلاف شد چی؟ فهمید نه، مال اون نیست، مال دیگریست. اینجا میگیم سه حالت داره. اگر از تام به مجرد کشف محسن بود، اینجا ضامن نیست، تبدل پیدا کرد، عدم زمان میشه عدم زمان، تبدل ید عدوانی به امانی. اما اگر صورت دوم و سوم بود، نه، به مجرد علم تصمیم گرفت باشه نگه داره، یا تردید داشت و نگه داشت، به هر حال یه مدتی این ید غصبی صدق کرد اینجا، این ادامش دیگه رفع زمان نمیشه ولو نیت رو برگردونه. این تفصیلی که حالا در کلمات بزرگان نبود و این تفصیل خیلی حالت یه شکل قاعده فقهی داره و خیلی مثال و مصداق داره. قاعدش اینه. حالا اگه بخوایم به شکل قاعده فقهی در بیاریم جوای عابدین‌زاده، اینجوری میشه که ید عرض شود که ید عدوانی واقعی، اونی که فی الواقع عدوانه، ادا تبدل الی ید اما ید الاحسانی، این سه صورت داره. اگر این ید عدوانی مجهول مبدل به ید امانی شد، ید احسانی شد، سوالت داره. اگر به مجرد کشف خلاف این احسان صدق کرد، اینجا یتبدل از زمان الى عدم زمان. اما اذا بقیه علا اون چی یا تصمیم نوا ادامت تصرف یا تردده و مذا وقت من هذا تردد اول اونیت الخلاف، این اون وقت تبدل به زمان، به زمان تبدل به عدم زمان پیدا نمیکنه. این نظر میشه نظر سوم که نظر تفصیله و با اون دوتا متفاوت میشه. اون اطلاق اول و اطلاق دوم میشه که مورد قبول نیست. این به حدی که غاصب صدق بکنه دیگه، حالا توی مال کم خیلی کمه، مال بزرگ ممکنه بیشتر باشه، این فرق میکنه. تابع اینه که چی باشه، دو شر اینا باشه، تابع عرفه. بله تابع عرفه که زمان نشه بشه. این از این مسئله. حالا این دو تا فرق رو ما در اینجا بحث کردیم. بعد از یک فرق این بود که اول تا نمیدونه زامنه یا نه، ما گفتیم زامنه مطلقا. فرق دوم این بود که وقتی که دانست آیا زمان داره یا نه، ما اینجا قائل به تفصیل شدیم. این دو فرق. فرق سوم که شاید حالا بحث زیادی نداشته باشه یا لااقل اینجا قراره بر بحث زیادی نداریم، این است که آیا وقتی که فهمید مال اون آقاست، ارجاع و بازگرداندن واجب فوری است یا واجب فوری نیست؟ تا فهمید باید برگردونه دیگه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این حکم عقلم هست، یعنی اگر آیه هم نبود همین بود. اگر کسی غصب کرد این باید برگردونه، اگر امانت گرفت هر وقت زمانش تمام شد باید برگردونه. خب آیا این وجوب رد فوریه یا غیر فوریه؟ در بحث قاعده کلی اوامر بحث داریم، به زودی هم بهش میرسیم، که هل یدل الامر علی الفور اب التراخی. اونجا یه بحثه که بحث مولا مقتضی فوره یا مقتضی تراخیه. ممکنه در اونجا کسی بگه نه مقتضی فور نیست. این بحث مشمول اون قاعده نیست، برای اینکه اون قاعده در اونجا است که یک امری آمده، ما قرینه خاصی نداریم که این فوریه یا غیر فوری است. میخوام بگیم به حسب قاعده فوری است یا غیر فوری. اما در اینجا بحث اینه که اصلا حکم عقل و از شود ظهور عرفی اینه که اینجور چیزها رو باید فوری برگردون، مخصوصا در غصب. چیزی رو که غصب کرده عقل و شر میگه باید فوری برگردوند. این چیزی نیست که بگیم نه حالا بگذار هر وقت فرصت کردی و نمیدونم چه، میگه چیز غصبی رو باید فوری برگردوند. بلذا این ارتکاز عقلایی و قرینه لبیه وجود داره که این اماونی که میگه امانات رو به اهلش برگردانید، یا اگر غصب کردید مال را باید به صاحبش برگردان، این عرض شود که همه به نحو فوری است. این حکم عقلی یا اون حکم شرعی در مواردی که حالا گاهی عقل گاهی شرعه، اینو قرینه داخلیه و لبیه داره که اینو به نحو فوره نه به نحو تراخی. ولی از اینجا تردید نداریم که بگیم بریم سراغ قاعده اصولی که آیا عمد دلالت بر فور میکنه یا تراخی. اینجا ظهور خود عقلی و عرفیش اینه که به نحو فوره. اینم مسئله سوم که حالا البته جای ریزکاری هایی داره، خیلی حوصله نداریم اونا ادامه بدیم. این سه تا فرع در فرع نهم بود. فرع دهم رو فردا بحث میکنیم. فرع دهم اینه که البته این فرع ده فرع چیندنش به این شکل تنظیمش مال ما بود، ولی مطالبش فروعش همش هست. فرع دهم اینه که همین صورت قبلیه، عرض شود که علم داره به این که مال غیر از تفصیلن، ولی یعنی همون صور قبلیست، علم تفصیلیست، اما مالکش مجهوله، مالک معین نیست. اونجایی که باید برگردونه باید برگردونه، ولی مالکش معین نیست، مجهول المالکه. آیا فحص از مالک لازمه لازم نیست، زمانش چطور، اگر نرسید به چه کارش بکنه، اینا ادامهش همینجا در شیخ و دیگران بحث کردن و یه مقدارم مباحثش با بحثای لغت هم تشابهی داره. این بحث دهم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.